بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك ووصي نبيك علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم. الهادي المهدي صاحب الزمان أبي الوقت ولي العصر مولانا صل عليهم صلاة زاكية نامية ترفع بها درجتهم وتبين بها فضلهم وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى واسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. یکی از مهمترین مطلبی که برای مسافر الالله، مجاهد فی سبیل الله، از سالک فی سبیل الحق، کسی که هدف عالی دارد و به اون هدف میخواهد برسد، یا جنگ است و نبرد است، پیروزی در نظر دارد، یا تحصیل است و مقامات عالیه است، وصول به اون مقام را در نظر داره، یکی از مهمترین راه و وسیله اراده قوی است، استقامت است و همت والا، اراده محکم. اراده مطلب مهمی است، استقامت مطلب مهمی است، همت مطلبی است که با همت بلند مردان بزرگ به جای رسیدند. مردی بزرگ باید و عزمی بزرگتر تا حل مشکلات به نیروی او کنند، و اگر این همت نباشد انسان به جایی نمیرسه. تقویت این اراده هم لازم است، باید کاری کرد که نیروی اراده قوی پیدا کرد. علی علیه السلام در یک خطبه از نهج البلاغه، خطبه 11 است، یک خطبه است شامل 7 جمله یک خطبه است. خدای غریق رحمت فرماید سید رضی را که منتی بزرگی به گردن جهان تشیع و اسلام گذاشتند، منتها یکی از نقاط ضعف اینه که خطبه ها را تقطیع کرده، از هر خطبه گاهی 5 جمله، 10 جمله، نصف خطبه، ثلث خطبه و سند خطبه ها را نقل نکرده. این یه نقصی است در نهج البلاغه، این کتاب بزرگ اسلامی و دینی. به هر حال در این خطبه 11 7 جمله می فرماید گرچه مورد کلام حضرت در جایی است که محمد حنفیه رضوان الله علیه را ایشون به جنگ تحریص میکرد و این دستورات دستورات جنگ است، ولی نه، اون جنگ کوچک بوده، جنگ اصغر بوده، جهاد اصغر بوده. عالم روحانیت، کسانی که وارد حوزه ها میشوند در جهاد اکبر وارد میشوند که خوشا به حالشون و شما از همونهایید، اینها در یک نبرد عظیمی هستند، اینها در یک اهداف بزرگی هستند. اگر بدونید هدفتون چیه، که انشاءالله میدونید، همه چیز در راه این هدف بر شما آسان میشه. اگر عالم روحانیت بفهمد که تا حال چه کرده و چه تکلیفی داره و چه خواهد کرد، انشاءالله تمام ناراحتی ها در مقابل او هیچ میشه، عدم میشه. و این جملات درباره همه اونها منطبق است. جمله اول که در این خطبه میفرماید، میفرماید پسرم محمد فرزند حنفیه، تزول الجبال ولم تزول، کوه‌ها از جا حرکت کند، از جا کنده بشد، ولی تو در مقام نبرد، در مقام حرکت به سوی مقصود تکون نخور، عقب نشینی نکن. تزول الجبال ولن تزول ولا تزول، عض على نواجدك، عض على ناجدك، از فشار دادن ناجد، دندونهای عقل انسانه، اون دندونهای آخری انسانه که انسان میخواد بر خودش تحمیل کنه، بر خودش فشار بیاره که محکم باشد و مستقر باشد، بر دندونها فشار میاره. عز علا ناجدک، بر دندونها فشار بیاد، بر خودت استحکام بخش که بتوانی به سوی هدف بری. المؤمن کل جبل راسخ، چقدر نیکو تشبیه می کند علی علیه السلام انسان را و مؤمن را. المؤمن کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف، بادهای مختلف، بادهای شدید، بارانهای شدید او را هیچ تأثیری دربارش نداره، او را اثر نمی کنه درش. شما در مرحله‌ای که میخواید به سوی هدف برید باید اینجوری باشید. عالم روحانیت درباره اون هدفی که دارد باید اینجوری باشه. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم و من اللیل فتهجد به نافلتن لک، پیامبر باید شبها بلند شید چند بار با خدا راز و نیاز کنی. عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا، این خطابها فقط مال پیغمبر گرامی نیست، شما در اصول مطرح کردید الخطابات الکتابیه لا تختص بالنبی الاقدس، لا تختص بالنبی الاعظم، خطابات الهی مال همه بشر است، از روز نزول قرآن عظیم الى یوم القیامه همه کتابات مال همه است، جز یا ایها الرسول یا ایها النبی، شاید اونم کنایت مال همه باشه. و من اللیل فتهجد به، شبها قیام باید داشته باشی، یعنی درباره این هدف او علا ناجزک خودت محکم کن. بعد میفرماید اعر الله، جمله سوم اینه اعر الله جمجمتک، مغز خودت را، کله خودت را، استخوانهایی که حاوی تمام خودت است، حاوی همه وجودت است، مغز خود انسان است که دیگه تمام داراییتش همونه، او را در این راه به خدا اعاره بده، آریه بده. آریه در کتاب الآریه میخوندید که یجوز للمستعیر التصرف فی آریته بکل وجهین، مستعیر هر تصرفی، یعنی خدا این مغز را، این کله را، این وجود را به تو آریه دادم، من آمدم تحصیل کنم، من آمدم اون باشم که تو میخواهی، من آمدم به اونجا برسم که مطلوب توست، من آمدم تو حوزه از آنان باشم که صالحین است و شایستگان است. الهی عبدک به بابک اقامت حل خصاصتو بین یدک، نیازها دارم به اینجا آمدم، اعر الله جمجمتک، جمجمه خودت را به خدا آریه بده. طلب وقتی که وارد مدرسه میشه، اون وقتی که مشغول تحصیله، باید گاه گاهی در سجده با خدا این صحبت را بکنه: خدایا اعرتک جمجمتی، خدایا تمام وجودم کله خودمه، تمام وجودم مغز خودم است، من این را دادم در راه تو، این جان منه، این را دادم در راه تو. خیال نکن خیلی چیزی مهمی دادی. شاعر میگه جان چه باشد که فدای قدمی دوست کنم، این متاعی است که هر بی سر و پایی دارد. الله جمجمتک، تو مقامت بالاتر از این هاست، تو انشاءالله میخواهی یک روح الله بشی، جمجمه های دنیا را حرکت بدی و اونها را انسان کنی، تو نمیخوای فرد بشی، تو میخوای کارخانه بشی. اگه تو حوزه 50 سال موندی، 30 سال موندی، 20 سال موندی و یک فردی شدی که فقط تکلیف خودت را فهمیدی، خیلی کوتاه اومدی. تو باید موجودی باشی انسان ساز، باید طلاب حوزه علمیه گم کارخانه باشن که بروند تو کشورها انسان بسازن. بنازم به این مرد بزرگ، این شاگرد اول از اوائل اسلام، آقای ابیذر رضوان الله علیه، گرچه حق او را در بعض فیلم ها و اینها خوب ادا نکردن، اما بالاخره این شاگرد ممتازی بوده. الانم اطراف شام روستاییست، اونجا اثر وجودی چند ماه و سال ابازر معلوم، اونجا از اون هین 1400 سال است ابازر در اونجا زنده است، نمرده است. شما میخواید ابازرها، ای ابازرهای زمان، ای سلمانهای عصر، امیدوارم انشاءالله این مطلب را درست بفهمید و میفهمید که هدف خیلی بالاست. امروز هدف اسلام خیلی بالاست. امروز امید است که دنیا در زیر پیک، در زیر پرچم اسلامی که در ایران بالا رفته است، همه به اسلام بگرایند و انشاءالله خواهند گرایید. خدا اینو به ما وعده داده است. اعر الله جمجمتک تد فل ارض قدمک، فرزندم محمد قدمت را در زمین محکم کن، میخکوب کن، و تد میخه، تد فل ارض قدمک، قدمت را محکم کن که نکنه عقب بری، نکند. همه اینها تحریص است در استقامت ما، تحریص است در استقامت انسان. بعد میفرماید ارم به بصرک اقصى القوم، فرزندم نظرت به اون آخر باشه، به اون آخر انسانها. اگر نبرد لشکر کفر در مقابل اونهایی، بگید به اون آخرها میرسم که مالک اشتر اینجوری بود. علی فرمود مالک برگرد که دارم مرا میکشن در جنگ صفین، میگم باید مالک برگرده. فرستاد سراغ علی جان، والله دارم به اون آخر میرسم، نزدیک پیروزیه. ارم بصرک الی اقصى القوم، یعنی آقایی که تو حوزه وارد میشی، همتت چجوره؟ او آخرها را ببین، اونهایی که از زمان شیخ مفید قدس الله سره، این مرد بزرگ الهی که حضرت بقیت الله روی قبرش شعر می نویسه، برای او گریه می کند، قبر او را مرکز تقوا و مرکز دانش و مدفن علوم می نامد، اون از او گرفته تا امروز. نگاه کنید ببینید اونهایی که در رتبه اول کمالات، واقعا ارم به بصرک اله، وقتی که وارد شدی، وارد تحصیل شدی، باید اونها را ببینی، به اونجا میخوای برسی. میخواهم انشاءالله درس بخونم نکند یه وقت تو فکرت این باشه که یعنی ما میگیم از حالا که وارد شده قصد آیت الله شدن و نمیدونم چه رتبه پیدا کردن و وجوهات گرفتن، اینا مطلبی نیست. شماها مسئله را بالاتر از این میدونید. ما میخواییم بحر العلوم بشیم، ما میخواییم روح الله بشیم، ما میخواییم آیت الله از بروجردی بشیم، نه به این معنا که ما یه رتبه مقامی پیدا کنیم. ما اون روحیات را میخواییم، ما اون کمالات را میخواییم. طلب عاشق کمالات، عاشق مال نیست. مال را باید داشته باشد برای اینکه اگه نخورد نمیتونه زندگی کنه. فرمود وقتی که شما نگاه میکنید یه روایت عجیبیست: انظر الی من فوقک ولا تنظر الی من تحتک، انظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوقک. دو جمله متناقض از امام صادق علیه السلام نقل شده. میفرماد به پایین تر از خودت نگاه کن، به بالاتر از خودت نگاه نکنی یا که راه را گم میکنی. بعد میفرماد به بالاتر از خودت نگاه کن، به پایین تر از خودت نگاه نکن که راه را گم میکنی. آقا این دوتا جمله متناقض است، من نفهمیدم چه میگی. فرمود اما در دنیا، اما در زندگی، انظر الی من تحتک، انظر به کسی که پایین تر از توست، زندگی بر تو راحت میشه، خوش میشه. اون کوخ نشین ها را ببین، اون کسانی که خیلی زندگیش پایین تر از اونه، به اونها همیشه نگاه کن. به بالاتر از خودت نگاه کنی شوق پیدا میکنی، برخلاف میل الهی میری سراغ تحصیل مال. خدا به پیغمبرش میفرماد ولا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجا منهم، پیامبر نکند چشمت بدوزی به کسانی که یک عده از اونها را مال دادیم، ثروت دادیم، ماشین دادیم، دلار دادیم، کاخ دادیم، چی دادیم. زهرت الحیات دنیا لنفتنهم، ما این زینت شکلات سه روزه شیری دنیا را بهشون دادیم که اونها را امتحان کنیم. اونها وقت مرگ با کمال حسرت میمیرن، شما از اونها نباشید. شما میخواهید کمالات پیدا کنید. بعد میفرماد انظر در عالم معنا، انظر در امور معنوی، در علم، در کمالات، در تقوا، در عظمت روح، در اخلاق فاضله، انظر الی ما من فوقک ولا تنظر الی من هو ادنا منک، نکند در این جور جاها به پایین تر نگاه کنی. اگر یک کسی تازه وارد حوزه است، میبینید تو مسائل رو بهتر از اون میفهمی، میبینید درست بیشتره، کارت بیشتره، نکند به اون نگاه نکن. تو نگاه کن به سید مهدی بحرالعلوم، تو به اون نگاه کن تا بلکه بتونی نیمه سید مهدی بحرالعلوم بشی. سید مهدی میفرماد برید از شب بلند، از صبح از جا بلند میشه، میگه برید این همسایه من اون فلان آقا را بگید بیاد. آمد نشست اونجا، گفت فلانی تو رفتی شب خوابیدی، همسایت گرسنه بود، خجالت نکشیدی؟ گفت آقا من نفهمیدم، ندانستم اینجوره. فرمود اگه میدونسته که کار خیلی بد بود، چرا باید نفهمید؟ بردار ببرین قضا را تو خانه او وارد بشه. از کجا فهمیده؟ از کجا سید مهدی بحرالعلوم فهم؟ تو میخوای اونجوری بشی؟ کیف اقول؟ میگه امام زمان را آقا شما زیارت کردید یا نه؟ به سید مهدی بحرالعلوم میگن، میگه کیف اقول لم ازره وقد ضمنی الی صدره، من چگونه بگم آقا را ندیدم؟ مگر اون منه به سینهش نچسبونده؟ شما اون کمالات را لازم دارید، شما کمال میخواهید، شما از جاتون حرکت کردید. والله هیچ کس گمان نمی کنم از روستا و ده و شهر و محیط و کشور خودش باشد بیاد حوزه قم برای اینکه به نان و آبی برسد. چنین چیزی نیست. حوزه مقام ایمان است، حوزه مقام کماله، حوزه مقام علم، مقام فقه است، مقام اصول است، جایگاه تقواست. به این تمه‌ها امید است ان شاء الله به هدف عالی در این باره برسید. او ارم به بصری که اقصل قوم، شما هم همینجوری باشید. آمدید باید اون اقصای قوم را شما در نظر بگیرید که اگر اینجور کردید امید است به اونها خواهد رسید، خواهید رسید. غض علی بصرک، غض بصرک، چشمت رو هم ببند محمد. وقتی که میخوای حرکت کنی به سوی جنگ، چشمت هم ببند. نه اینکه چشمت ببند نگاه نکن، نه، از غیر او چشم ببند. اللهم اجعلنی ممن قطعت عنه کل شیء یقطعه عنک. خدایا مرا از کسانی قرار بده که هر چه که از تو می برد، هر چه که او را از تو می برد، او را از او بریده. هر چه که او را از تو دور می کند، خدایا او را از اون دور کرده. هوای نفسی تو کار نیست، چیزای دیگه نیست. غض بصرک، چشم ببند در این راه، در این هدف، در این کمالات که داری میری، از همه ناراحتی ها چشم ببند. سه تا ناراحتی در پیش داری، سه تا استقامت لازم داری. استقامت در مرحله ناراحتی های دنیا، استقامت در مرحله واجبات، استقامت در مرحله محرمات. استقامت در مرحله ناراحتی های دنیا، گاهی میان بعضی ها میگن آقا زندگی اینجوره، زندگیمون اینجوره، ناراحتیم، جا پیدا نمی کنیم. آقا اینها خدا اینها را برای تو خودش جلو آورده، والله همه اختیاری اوست. میخواد آدمت کند، آخرش بگه واصطنعتک کل نفسی. موسی گویا خدا میفرماد موسی ببخش که 10 سال تو را در صحرا شبان کردم برای جناب شعیب. تو را از بهترین وضع و زندگی خانه فرعون، بالاترین اعیان زمان، تو را بیرون آوردم، فرستادم اونجا که شبانی کنی برای یک مردی. نان خالی پیدا نمی کردی، اونجا زندگی مر کردی. خیلی ببخش، میخواستم تو را بسازم، آدمت کنم، آخرش میگم واصطنعتک کل نفسی. موسی من تو را ساختم برای خودم. این جمله را خیلی تو ذهنتون باشه، اصطنعتک یعنی تو را ساختم من. زحمتها مالی اینه، زحمتها برای اینه که حضرت موسی هم همین جورا شد. آخرش وقتی که پولدار میشد، حالا نمیدونم کی بود این در روایت وارد شده، وقتی که پولدار میشد غصه میخورد، میگفت خدایا میخوای مقدمه فرعونیت برای من درست کنی؟ تو هیچ وقت اینجوری گفتی؟ وقتی که بی پول میشد میگفت مرحبا به شعار صالحی، خدا میخواد انشاءالله مرا جز نیکان قرار بده. به خدا قسم گاهی پیغمبر گرامی وارد خانه علی میشد، زهرا جان یه لقمه نون داری پدرت بخوره؟ میگفت والله 2 روز تو خونه ما نون نیست. خب این زندگیشونو داشتن، ما با اونها زندگیمون خیلی فرق میکنه. گاهی 2-3 تا غذا میارن جلو میذارن تو خونه خودم یا خونه غیر. هر وقت اینجور سفره ها میبینم من خودم ناراحتم، رنج میبرم، میگم خدا من با این غذاها، اون که علی علیه السلام یه لقمه نان خشک جلوش با نمک به همون قناعت میکنه، اون هم انسان است، من هم انسانم. انسان باید در زندگی بداند شما چنین نخواهید بود. علا حضرت فرمود و انکم لا تقدرون علا ذالک، خاطرتون جمع باشه که خدا اون فشار را بر شما وارد نخواهد کرد. ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد، ولیکن بپایید که یک لقمه حرام در معده شما وارد نشه. اون طلبه که لقمه حرام در معده او وارد شد، بفهمد مشتبه هست و حرام است و برود و بگیرد و بخورد، به خدا سوگند اون من عند الله صاحب پستی نخواهد شد، مقامی را نمیتونه حیازت کنه. اینجا جایگاه کماله، اینجا جایگاه علم، جایگاه دانشه. این راه راهی است که خدا اینجوری انتخاب کرده. هر کس غیر این را میخواهد بگذارد برود سراغ کارهای دنیاش. اینجاست که انشاءالله خالص بشید، صاف بشید، تا وقتی که یه پستی هم مقامی هم گیرتون اومد بتونید خدمت به جامعه کنید. غض بصرک. بعد میگه محمد پس از تمام اینها، وعلم بان النصر من الله سبحانه من عند الله سبحانه. پس از آنی که همه این مقدمات را آقای طالب علم فراهم کردی، صبر کردی مدتها، البته این نکته را هم به تو عرض میکنم، گاهی بعضی ها میان میگه من نمیدونم چند سال درس میخونم، میبینم که این خیال کرده که چند سال درس میخونه، حالا باید به جایی میرسید، حالا شیخ انصاری میشد، حالا محقق توسی میشد، حالا محقق اول میشد، محقق ثانی میشد. باید مدتها صبر کنید، این راه راه درازی است، راه طولانی است، مدتها صبر کنید، ولی پس از آنی که خدا انتخابت کرد مرد بزرگی خواهید، ارزش دارد هر قدر انسان زحمت بشد بکشد. اون وقت دیگه خدا میدونه چه میده، میفرماد ان الله، یه روایت داره ان الله اذا اختار عبده لامر من الامور من امور عباده، خدا وقتی که بنده ای را از بندگانش انتخاب کرد برای یک شخصی، برای یک امری، امامت جماعت بداد، امامت جمعه بداد، ریاست جمهور بداد، ریاست دیگری بداد، پست مهمی را حیازت کردی، حجت الاسلام و المسلمین شدی، آیت الله، آیت الله العظما شدی، ان الله اذا اختار عبده لامر من امور عباده شرح الله لذلک صدره، شرح صدر میده، سینه گشاد میشه، الهمه العلم الهاما، اجر الله ینابیع الحکمت علی قلبه فلم یحر بعد ذلک بجواب. وقتی که چنین کرد خدا، دیگه در مقابل هیچ پیش آمدی عاجز نخواهد بود، در مقابل پیش آمدها قوی خواهد بود. امام امت رضوان الله علیه در جماران نشسته، حوادث دنبال حوادث، میشنیدیم ماها، ما خورد میشدیم با اینکه سنمان به اونجا نرسیده بود، خورد میشدیم از ناراحتی ها. وقتی که میرفتیم پیش این مرد بزرگ مینشستیم، هی میگفتن اونجا پیروز شده، اونجا مغلوب شده، لشکر اینجوری شد، ارتش اینجوری شد، دنیا به ما اینجور حمله کردن، مثل اینکه یک کوه استواری اونجا نشسته است. آخرش هم یه جمله گفت، واقعا دلها را زنده میکرد. خیلی شکایت کردن که آقای بنی صدر فلان فلان نشده، گفت بنی صدر چه کرد و چه کرد و داره برای خودش یک گارد شاهنشاهی درست میکنه دونه. گفت غصه نخور بنی صدر چی میکنه، من دستم اینجوری میکنم بنی صدر از بین میره. یک قدرت اینجوری پیدا کرد، کوه استوار. مؤمن باشید خدا اینا را بهتون میده، خاطرتون جمع باشه که این راه راه مهمی است و در آخر کمالات پیدا میکنید، عظمت پیدا میکنید. یه طلبه از شمال پاشد آمد تهران و قم، آقا کجا میری؟ آقای شیخ صالح کجا میری آقا؟ گفت میخوام برم حوزه پیدا کنم و درس بخوانم. در قم خبری نبود، در تهران خبری نبود، شنید در اصفهان حوزه است. اون وقت زمان مجلسی اول و دوم، این دوتا مرد عظیم الشأن، محدث خبیر بصیر محقق، رفت اونجا رو پیدا کرد، هیچی هم نداشت. ما هم تو خواب دیدیم یه وقتی از محیطمون که میخواستیم بریم، چهار تومن پنج تومن پول تو کیسمون هست بریم قم، تو خواب اینه دیدیم، هیچی هم نداشتیم. پاشدیم آمدیم دیدیم پنج تومن تو خواب دیده بودم که به من دادن. آمدیم اردبیل، وقتی که با استادمون سوار ماشین می شدیم، دیدم که 4.5 تومن دارم. داشتیم می آمدیم سوار ماشین می شیم، گفت اینجا یک آقاییست امام جماعت، مرد بزرگیست، بریم از او خداحافظی کنیم. آمدیم از او خداحافظی کنیم، نفر 5,000 به ما داد، شد 5 تومن. آقا پا شده از اونجا، آقای میرزا صالح، رفت اصفهان در درس مجلسی وارد بشه. مجلسی رحمت الله علیه درسش بالا بود اون وقت، درس میخوند تو مدرسه، نمیدونم مدرسه جده اون وقتا بود یا نبود، تو یکی از مدرسه ها. گاهی این طلبه، این آقای طالب العلم، این آقای سرباز گمنام خالص، این مرد پر از استقامت، پر از ایمان، که گاهی پیغمبر گرامی این نمره را میداد، میگفت نگاه کنید به قد و قامت این عمار، میبینید ملع من قرنه الی قدمه ایمان، خدا از کله تا پای پر کرده این وجود را از ایمان. شما ها الحمدلله همه تون اینجور، برای اینکه اگر نبود که اینجا نمی آمدی، جاهای دیگه بود. آقا رفت اونجا، شبها گاهی نفت نبود، روغن چراغم نداشت که با او روغن گرچک فتیله میذاشتن، بعد با او مطالعه میکردن. گاهی اونم نداشت، کتاب را مخفی ور میداشت، میرفت نزدیک تو مستراح یه چراغ اونجوری گذاشته بودن، اونجا اون کتاب را باز میکرد، عبارت را نگاه میکرد، میبست میامد قدم میزد، معنی عبارت را میفهمید، فکر میکرد. این یکی از راه های مهم میسه انسان عبارت وقت راه رفتن و قدم زدن و اینها در اون هدف فکر کنه. من از این خیلی استفاده میکنم که اول حالم نداشته باشم، پا میشم راه میرم قدم میزنم، میبینم یواش یواش اون مطلب داره روشن میشه برای انسان. داشت اینجوری مطالعه میکرد، همینجور استقامت ورزید تا موفق شد به درس مرحوم مجلسی حاضر بشه. نشست اونجا، استعداد خوبی داشت، گاه یه اشکال میکرد گاه یه ایراد. مجلسی دید این طلبه خیلی باهوشه، طلبه خیلی هوشیاره، خیلی فاضله، خیلی متدینه، خیلی مواظب خودشه، خیلی مواظب مطالعهش هست، هیچ وقتش ضایع نمیشه. این انسان هدفدار، انسان هدفدار در این راه حتما به مقصد میرسه. پس از مدتی خیلی خوشش اومد، گفت فلانی اسمت چیه؟ گفت میرزا صالح. صالح هم من. از کجا آمدی؟ از طرف مازندران اومدم. برای چی آمدی؟ درس بخونم آقا. من درس میخونم الان. گفت زن گرفتی؟ گفت نه. گفت حاضری من یه دختری برات بدم؟ گفت بله آقا، چرا حاضر نیستم؟ خیلی هم خوشحالم. رفت به دخترش گفت دختر جان، دختر با سوادی داشت، با کمالی داشت. گفت دختر جان من براتون میخوام یه شوهر پیدا کنم، از نظر مالی صفر الکف است، هیچ نداره، اما از نظر اخلاقی و علم و فضیلت مملو از کمالات است، ثروتمند است. این ثروت را پیدا کنید. ای آقایی که دنبال ثروت میری، بگذارین دنیا را در هم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، بگذار بخورند و بنوشند و بخوابند تا همینجور بروند. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در عین خودپرستی، بگذار دنیا هر کجا میرن برن، درستونه بخونید که کمال مال شماست. نمیفهمن اینجا شما چه میکنید، نمیدونن شما چه جواهراتی پیدا کردید، چه معدنی پیدا کردید، دارید معدن استخراج میکنید. قبول کرد دخترش، گفت پدر جان به هر کس میده بده. ازدواجی حاصل شد، خدا داد برای اونها اونچه که میخواستن. یه شبی مرحوم ملا صالح، شیخ صالح مازندرانی، درس معالم میگفت، باز کرده بود سابقا، حالا نمیدونه معالم میخونن یا نه، اونجا یه اصلیست، اصلون در چیز که الاکثرون علا ان الامر بشه یکتزی ایجاب مالایت الا به، مال سابق است من یادمه. اونجا یه گفته مشکل تر از جای دیگه هم هست، دید خیلی داره آقای شیخ صالح اونجا رو مطالعه میکنه. خلاصه گذاشت و فردا رفت درس. این خانم پاشد آمد اونجا رو مطالعه کرد و اون نوشت تمام، اون را شرح کرد و تفسیر کرد، گذاشت لای کتاب. بعد ملا صالح آمد نگاه کرد، دید همونجا که مطالعه میکرده یک شرح خوبی براش نوشتن، دید زوجش این کار را کرده. شما با خدا باشید، خدا همه چی بهتون میده. با خدا باشید. من کان لله کان الله له، هر کس برای خدا باشد و خود را به خدا بدهد، خدا هم به او خواهد داد. امید است انشاءالله آقایون طلاب بفهمن چقدر منزلت دارن، چقدر منزلتی پیش خدا دارن. امیدوارم انشاءالله کمالاتی پیدا کنید که دنیا را با فکرتون روشن کنید. خداوند دنیا را غربال کرده، بهتون عرض میکنم، خداوند دنیا را غربال کرده، از میان اونها مسلمین را انتخاب کرده است، دیگری ها هیچ. از مسلمین هم غربال کرده، علمای مسلمین را انتخاب کرده. از میان علما هم غربال کرده، اون درجه کارا برای پست‌های بزرگ انتخاب کرده. شما انتخاب غربال شده دومید که علمایید، حالا انشاءالله میخواد خدا غربال کند و از میان شماها در حوزه علمیه قم بعد از گذشت 70 سال و 80 سال از عمر حوزه یه دفعه ما نگاه کردیم، نتیجه نگاه کردیم و دیدیم نتیجه این حوزه مردان بزرگ، اونچه که من دیدم مردان بزرگی پیدا شده: آیت الله العظما خونساری سید محمد تقی، آیت الله العظما حجت، آیت الله العظما خونساری سید احمد، آیت الله العظما داماد، آیت الله العظما گلپایگانی، آیت الله العظما عراقی، آیت الله العظمای دیگر چندین نفر، مرعشی، نجفی و امثال اینا. اینا همه کسانی بود که تولد یافته این حوزه بود، تولد یافته این جایگاه و این دانشگاه بزرگ بود، غربال شده ها بود و اینان است که انشاءالله از شماها از این حوزه گاهی انسانهای بلند شده رفته در جاهای اونجاها را اصلاح کرده است. یه شیخ اسماعیل نامی از حوزه نجف یه خورده درس خوند، گفت همش اینها فقه و اصول میکنم، من میخوام یه چیزی هم برای دیگران بگم، نمیدونم چقدر درس خوند. رفت در یک طرف های از عراق، عراقی ها بهتر بلدن، در یک طرف کرکوک، موسیل، نمیدونم کجاست، اونجا رفت دید مردم خیلی دور از حقیقت هم، خیلی عوامه، افراد عراقی ها، عوام های عراقی با عوام های ما. من یه 7 ماهی اونجا تبعید فراری بودم، دیدم عوام های اونجا خیلی سطح زندگی روحیشون، معارفشون کمتره، کمتر از ایرانه. رفتید انسان های عجیب زندگی میکنن. تصمیم گرفت از حوزه بره بیرون، مال زنجان بوده، بره اونجا زندگی کنه. چندین روز، میگن چندین ماه، تو کوچه ها، تو مسجد ها، تو گوشه تکیه ها میخوابید تا شناختن که این یه آدمی است که آمده دوتا مسئله به مردم بگه. به تدریج دورش جمع شدن، نوری شد که روشن کرد، آفتابی شد تابید به مردم، پیامبری شد رسالت آورد، امامی شد مردم به او اقتدا کردن، عالمی شد فهمیده، متدینی شد دائن الالله. همه اونجا حالا قبرش یه مقبره بزرگ و زیارتگاهی است. انشاءالله چنین باشید، به امید از این حوزه علمیه دنیا را استقامت داشته باشید، دنیا را انشاءالله. امیدوارم که یه روایتم در آخر عرض کنم که عرضم را خاتمه میدم. کراچکی در کنز الفواید نوشته است از پیامبر گرامی: من ید من قرع بابن ولج. گفت پیغمبر که گرکوبی دری، عاقبت زم در برون آید سری. خدایا ما آمدیم از راه های دور، من از طرف همه حضار محترم اجازه بدید یه تبریکی اولا عرض کنم به خاطر ولادت با سعادت حضرت امام جواد سلام الله علیه، و تبریک به خاطر ولادت حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه، و همچنین تسلیتی برای رحلت حضرت زینب کبرا سلام الله علیه، و به عرض ادب از طرف همه به ساحت حضرت بقیت الله: السلام علیک یا بقیت الله. اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي يا بقية الله. اینا همه شاگردان تو هستن، این دلهای اینها، این برادرها، این امامه به سرها، همه شاگردان مخلص تو هستن. والله آرزو دارن یه محبتی درباره اینها، یه عنایتی درباره اینها که همیشه داری بیشتر کنی. اینا از راه‌های دور آمدن، توقع دارن، عمر مصرف میکنن، جوانی مصرف میکنن. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا خوب خواندن و خوب فهمیدن و خوب حفظ کردن و خوب عمل کردن و خوب ابلاغ و تبلیغ کردن به مردم، کلها قربتن الیک، به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا این کشور اسلامی را بیش از پیش اسلامی تر، موفق تر، معید تر بگردان. رهبر عظیم الشأن ما را که در زیر سایه وجود مقدس و الطاف اوست این همه توفیقات برای این ملت، لعمر و موفقیت عنایت بفرما. پروردگارا آنان که در هر پستی هستند، مخلصانه خدمتگزار اسلام و مسلمینند، معید و منصورشون بدار. خدایا ما را از بندگان صالح، از علمای برجسته، از علمای با عمل، خدمتگزار دین، خدمتگزار قرآن قرار بده. پروردگارا خالصترین سلام ما را به حضور اقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.